غفور مرادی از قندوز گفتن سخت‌ترین دوراهی زندگی دوراهی بین فراموش کردن و انتظار کشیدن هست. اینکه باید منتظر کسی یا چیزی باشی یا اونا را فراموش بکنی خیلی سخت هست. مهناز نفیسی از هرات گفتن سلام، مهمترین دوراهی زندگی من ادامه دوستی با یک دوستی بود که هم علاقمند بودم بهش هم اخلاقای خوبی نداشت که بالاخره عقلم گفت دوستی فایده نداره و من همین را انتخاب کردم.
دو دلی کار خوب نیست، نمیتونه آدم به جای برسه، بهتر است یک تصمیم قاطع بگیره و از کابوس برای مسیر خوبتر و بهتر و مثبت‌تر انتخاب کنه.
مختار چاجیک از مزار گفتن که مهمترین دوراهی زندگی من انتخاب شغلم بود. بین شغل معلمی و قرطاسی فروشی که شغل پدرم بود، بالاخره متوجه شدم که با برنامه‌ریزی میتونم هر دو کار را انجام بدم. حالا هم معلم هستم و هم کسب و کار پدری مدارم. فاطمه حسین‌زاده از غزنی گفتم من ماندیم بر سر دوراهی این که منتظر باشم که وضعیت ما دخترها بهتر میشه در مملکت یا اینکه ازدواج بکنم. این در حالی است که فعلا اصلا آمادگی ازدواج ندارم ولی خانوادیم اصرار دارن که ازدواج کنم.
چیزها و چی کسانو می توانن جوانان را در انتخاب راه درست کمک کنن؟ خب زمانی که یک طفل به دنیا می آید و اولین معلمش هم والدینش است و والدینش همیشه وقت در صدتی است که از زمان آوان کودکی تا بزرگسالی به فرزندش بیاموزاند چی راه درست است و چی راه نادرست و همیشه وقت هم که انتخاب به دست فرزندش میگذاره و خودش مشاهدگر می باشه آیا فرزندش در انتخاب راه درست موفق بوده است یا خیر. و همچنان که استاد و یک دوست نزدیک هم میتونه که در انتخاب ما سهیم باشند و بتونیم که در انتخاب راه درست از اونو مشوره بگیریم.
گلانه
صدقه انواع و اقسام داره. حتما که نباید ما پیسه خرج بکنیم که بگیم صدقه داده باشیم. گاهی یک کار خوب یک صدقه هست، گاهی یک نگاه ما یک صدقه هست، گاهی لبخند ما یک صدقه هست. در حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میخوانیم که فرمودند سخن نیکو صدقه است. تشکر از این که امروز هم با ما بودین دوستان عزیز جوان. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
عصر روز دوشنبه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان اینک دعوت میکنم که برنامه زبان نیاکان را بشنوید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است.
روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
عوامل فرهنگی مانع بهسازی زبان. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. اگر شنونده برنامه های گذشته باشید، دیده اید که بحث ما درباره بهسازی زبان فارسی است، به خصوص در مورد فرهنگستان زبان و ادب فارسی که متولی این کار در ایران است. اما گفتیم که در برابر این بهسازی زبان مقاومت‌های خواسته و ناخواسته هم وجود دارد. بخشی از اینها از سر بی اطلاعی است، بخشی به مسائل سیاسی برمی‌گردد و بخشی نیز عوامل فرهنگی دارد. آن قسمتی که از سر بی اطلاعی است این است که خیلی وقتها کسانی واژه‌های فارسی ساخته شده با وسیله فرهنگستان زبان و ادب فارسی را با طنز و مسخره می‌گیرند. بعضی کلمات که در واقع ساخته شده با وسیله فرهنگستان نیست، دستمایه این طنز قرار می‌گیرد. مثلا گفته می‌شود که فرهنگستان به جای کلمه خارجی پیتزا، کلمه کشلقمه را ساخته است و همین مایه دست انداختن فرهنگستان می شود. ولی واقعیت این است که این کلمه را فرهنگستان نساخته است. یا درازاویز زینتی به جای کراوات یا همان نکتایی که این هم کار فرهنگستان نیست، ولی به نام آن مشهور شده و مایه ریشخند شده است. البته بعضی از کلماتی که فرهنگستان ساخته است هم خیلی جا افتادن نیست و قابلیت استفاده عام ندارد، ولی حساب آنها با این کلمات جعلی جدا است. موضوع دیگر این است که خیلی ها فرهنگستان را به حساب این که از امکانات دولتی برخوردار است یک نهاد سیاسی می‌بینند و مخالفتی را که در زمینه سیاسی با حکومت دارند در اینجا نیز دخالت می‌دهند. یعنی شخص به خاطر اینکه فرهنگستان را دولتی می‌بیند و با دولت مشکل دارد، پیشنهادهای فرهنگستان را رد می‌کند. بعضی ها نیز بر روی بودجه فرهنگستان چند و چون می‌کنند. در حاشیه گزارشی که از بودجه سالانه فرهنگستان ارائه شده بود، بعضی از کاربران فضای مجازی این بودجه را بر واژگان ساخته شده با وسیله فرهنگستان تقسیم کردند و چنین بیان شد که فرهنگستان برای هر واژه‌ای که می‌سازد 12 میلیون تومان خرج می‌کند. این قضیه مدتی واکنش‌هایی را در پی داشت، ولی مسئله این است که همه کار فرهنگستان واژه‌گزینی نیست. بودجه فرهنگستان در گروه‌های مختلف مصرف می‌شود که بخش کوچکی از آن مربوط به واژه‌گزینی است. در این مورد البته گفتنی بسیار است و دوستان می‌توانند با مراجعه به صفحات اینترنتی بحث را دنبال کنند. ما در اینجا فقط کوشیدیم که بگوییم چه چالش‌هایی در مقابل بهسازی زبان و به کنار گذاشتن واژگان بیگانه وجود دارد و البته یک چالش مهم موضوعی فرهنگی است که در برنامه بعد با آن می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
امیر عبداللهیان، ایران آماده همکاری با سازمان ملل درباره افغانستان است. برگزاری همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی افغانستانی در مشهد. و بازگشت ملا محمد حسن آخوند به قدرت در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد ابتکارات منطقوی با محوریت سازمان ملل متحد در موضوع افغانستان خبر داد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با فریدون سنریلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در ارزیابی امور افغانستان دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم در افغانستان را مهم ارزیابی و بر ضرورت حمایت از ابتکارات منطقوی به ویژه چارچوب همسایگان در راستای کمک به حل چالش‌های افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت که افغانستان نیازمند راه حل‌های فوری است و اگر جامعه بین المللی به چالش‌های امنیتی این کشور ناشی از تحرکات گروه‌های تروریستی توجه جدی نداشته باشد، تبعات منفی آن دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران مأموریت سنریلی را در شرایط کنونی سنگین و دشوار توصیف و ابراز امیدواری کرد که با توجه به تجربه مفید و پشتوانه حرفه‌ای ارزیابی دقیق‌تری از واقعیت‌های افغانستان داشته و این مأموریت به شکل موفقی به سرانجام برسد. سنریلی اوغلو نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از فرصت تبادل نظر و گفتگو با وزیر امور خارجه ایران با ارائه ارزیابی خود از تحولات و شرایط افغانستان در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی بر اراده سازمان ملل متحد در حمایت از ابتکارات منطقوی و چارچوب همسایگان به منظور کمک به تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کرد. نخستین آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی توسط شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد و جامعه روحانیت امامیه هرات برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، جامعه روحانیت امامیه هرات، پیرامون عزاداری ماه محرم و سفر اربعین مهاجرین افغانستانی سخنرانی کردند. یدالله شیخزاده، رئیس شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد، در این مراسم اظهار کرد که جامعه پیرغلامان حسینی با عنوان قشر تاثیرگذار و الگو دهنده به نوجوانان و جوانان می توانند نقش بسزایی را در ترویج فرهنگ حسینی ایفا نمایند. شیخزاده با تاکید بر این که از پیرغلامان اهل بیت علیهم السلام باید همواره تجلیل صورت بگیرد گفت که این کار علاوه بر آن که به نوعی در راستای حفظ شعائر حسینی است می تواند آنها را به عنوان الگو به جامعه دینی و مذهبی معرفی کند. والی بامیان افغانستان تاکید کرد امنیت مساجد و تکایا در محرم حسینی امسال با مشارکت مردمی تامین خواهد شد. مولوی عبدالله سرحدی، والی بامیان، امروز در نشستی با علما و طلاب بامیان با اطمینان دهی از تامین امنیت در ایام محرم حسینی از علما و برگزار کنندگان مراسم محرم خواست تا مردم نیز در کنار نیروهای امنیتی کمیسیون تشکیل بدهند و برای تامین امنیت ورودی های داخل مساجد و منابر چند نفر را از میان خود انتخاب کنند و به صورت شبانه روزی متوجه ورودی ها، نقاط آسیب پذیر و اماکن پرتردد باشند. سرحدی افزود تدابیر امنیتی شدید در سطح ولایت بامیان به خصوص مکانهای پرازدحام و نواحی شهر و مرکز بامیان از قبل اتخاذ شده است و مسئولین و نیروهای امنیتی به طور شبانه روزی در خدمت شهروندان قرار دارند تا مردم بتوانند در مرکز و بولسفالی ها با خیال راحت مراسم عزاداریشان را برگزار کنند. والی بامیان با اظهار این که گروه تروریستی داعش ساخته آمریکاست تصریح کرد داعش وجود خارجی ندارد و هر چه هست مربوط به آمریکاست. و اما در آستانه فرارسیدن ایام عزای سید و سالار شهیدان و ماه محرم، شیعیان در ولایت بلخ نیز خود را برای برپایی هرچه با شکوه‌تر آیین‌های عزاداری امام حسین علیه السلام آماده می‌کنند. هیئت‌های مذهبی در ولایت بلخ از مقامات طالبان خواستند برای حفظ امنیت مراسم عزاداری ماه محرم به طور جدی تدابیر را بیندیشند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
تا چند روز دیگر مراسم عزاداری ماه محرم آغاز می شود و عزاداران حسینی از حال برای برگزاری بهترین مراسم آمادگی می گیرند. شماره از عزاداران حسینی می گویند برای برگزاری با شکوه این مراسم آمادگی های زیاد گرفتند. اما آنان از دولت موقت امارت اسلامی و نیروهای امنیتی می خواهند برای تأمین امنیت در راستای برگزاری این مراسم تلاش کنند.
عزاداران امام حسین هم ساله با فرارسیدن ماه محرم برنامه ها و ویژه ای را بر برگزاری مراسم دارند. امسال هم ما به عنوان کسی که از مکتب امام حسین پیروی میکنه برنامه های خوب داریم تا بتانیم هزی مراسم به گونه درست برگزار کنیم و از نیروهای امنیتی میخواییم امنیت مراسم را تأمین کنند تا ما بتانیم با خیال راحت و بدون کدام دغدغه عزاداری بکنیم و شهروندان بتانند این روز گرامی داشت کنند.
ایام سوگواری آقا عبدالله حسین علیه السلام در راه است و تدابیر ویژه‌ای از طرف محبین اهل بیت علیه السلام روی دست گرفته شده به خاطر عظمت و پرشکوه برگزار شدن ایام عزاداری و در این قسمت حکومت محلی بلخ هم تدابیر ویژه‌ای روی دست گرفتن و به بزرگان و علما اطمینانیه دادن که امنیت جدی‌تر از قبل روی دست می‌گیرند، تدابیر امنیتی را و مردم بدون کدام تشویش و نگرانی به مراسمات دینی مذهبی خود بپردازند و ما هم من حیث یک شهروند تقاضای ما است که بیشتر از قبل توجه بکنند تا مراسم ایام محرم به خوبی و در امنیت کامل سپری شود.
در همین حال مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند برای تأمین امنیت این مراسم تدابیر ویژه امنیتی را در نظر گرفتند.
در افغانستان اسلامی امارت در بلخ ولایت مقام امنیت کماندانی د استخبارات ریاست او ټول امنیتی قطعات یا پرسنل هڅه کوي چې د خپلو هیوادوالو د سر امال نه په هر کچه چې وي دفاع وکړي. په همدې موخه چې هر کوم ورځ مخته راځي، هغه د عاشورا ورځ وي یا نور داسې ورځې وي، نو چې په هغه ورځو کې مراسم وي زموږ د شیعه هیوادوالو یا تاسی نورو وګړو، نو موږ پوره ډاډ او اطمینان ولس او ټولو هیوادوالو ته ورکوو چې مزار شریف ښار او ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو خپل پوره امنیتي تدابیر نیولي او د هغه وظیفه او دنده ده چې تل به د خپل ولس د سر او مال نه په هره کچه چې وي دفاع کوي.
پیش از این شایعات مبنی بر وضع محدودیت بر برگزاری این مراسم در رسانه ها منتشر شده که مقام های بلخ با رد آن می گوید تلاش ها را جهت ایجاد نفاق میان مردم وجود دارد. حاجی زید سخنگوی مقام ولایت می گوید شهروندان می تواند به گونه همه جانبه بدون ترس این مراسم را برگزار کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ملا محمد حسن آخوند رئیس پیشین حکومت طالبان پس از وقفه دو ماهه بار دیگر به قدرت در افغانستان بازگشت. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که ملا محمد حسن آخوند به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به کابل بازگشت تا وظایف خود را به عنوان رئیس کابینه از سر بگیرد. کریمی افزود که ملا محمد حسن آخوند پس از گذراندن دوره درمان و استراحت در قندهار به کابل بازگشت. در دو ماه گذشته مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان مسئولیت سرپرستی کابینه را بر عهده داشت. محمد حسن آخوند 72 ساله پس از روی کار آمدن گروه طالبان از اوت سال 2021 به عنوان رئیس دولت موقت طالبان انتخاب شده بود. والی پیشین بدخشان به عنوان فرمانده قول اردوی 217 عمری در منطقه شمال شرق افغانستان انتخاب شد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مولوی امان الدین منصور والی پیشین بدخشان به حیث فرمانده قول اردوی 217 عمری در زون شمال شرق معرفی شد. برنامه که به مناسبت معرفی آقای منصور برگزار گردیده بود، اشتراک کنندگان تغییر و تبدیل را در نظام یک اصل دانسته، تأکید بر هماهنگی درست و کار مشترک نمودند. مولوی شبیر احمد عثمانی رئیس ارکان استردارستیز وزارت دفاع حکومت طالبان گزینش آقای منصور را به حیث فرمان دی قول اردوی 217 عمری ایجاد تحرک بیشتر در میان نیروهای امنیتی زون شمال شرق عنوان کرده افزود حکومت برای فعال سازی ادارات نیاز به چهره های توانمند و کارکن دارد و به همین هدف آقای منصور به این سمت گماشته شده است.
تغییر و تبدیل خدای نخواسته روی کدام گپ و مشکلات دیگر نیست، صرف به خاطر فعال ساختن اداراتی امارت اسلامی توسط مردمای مجرب و با تجربه ای که دارن اونها را تغییر تبدیل میکنن دیگه هیچ هدفی نیست، فقط هدف شانمیست که ادارات فعال شوه و به شکل درست و مناسب پیش بروه و مو اساس بزرگای امارت مالیش به لزوم دیدن و در اینجا معرفی شوه شما مبارکباد میدین.
مولوی حزب الله افغان معاون قول اردوی 217 عمری در این برنامه آقای منصور را از پیشگامان تأسیس و ایجاد قطعات طالبان در شمال مخصوصا بدخشان عنوان نموده، گفت تغییر و تبدیل در نظام امری مهم است و باید به آن عمل کرد.
در 2013 معاونی قول اردو کماندار موری امان الدین منصور صاحب در امارت دا یو اصل دی چه یو مرگری به یو زی تزی یو بل زی تزی موری صاحب داسی یو چوک دی چه هغه و دیت به ضرورت ونه لري چې تاسو ته څوک در وپیژني، هغه خپل پیژندونکي څوک دی، هغه د شمال زون خصوصا د بدخشان ولایت یو بانی او مؤسس د مجاهدینو دی، مشر مرګری دی، غټ غټ مسولیتونه کړی دی.
مولوی امان الدین منصور فرماندهی تازه منصوب شده در قول اردوی 217 عمری بی آن که از شخص نام ببرد گفت در نظام کنونی نباید قومیت و نژاد در نظر گرفته شود و باید هر کسی بر اساس توانایی و شایستگی در بخش های از نظام جذب و در خدمت مردم افغانستان قرار بگیرد.
ما باید قومیت در نظر نگیریم، ما سمتیت در نظر نگیریم، ما نژاد در نظر نگیریم، بل باید ما مجاهدیت را در نظر بگیریم. پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که کسی که به چه انداز عصبیت در وجودی از او داخل می شود با ما انداز ایمان از او خارج می شود و بیرون می شود. کوشش بکنیم که گپا را کاملا از خود دور بکنیم، مجاهدین مخلص را بیاریم و مجاهدین مخلص را در پهلوی ما بگیریم.
قول اردوی 217 عمری یک از مهمترین بخش های نظامی در شمال شرق افغانستان است که مسئولیت تأمین امنیت این حوزه را در اختیار دارد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان افغانستان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در حوزه معادن این کشور فعالیت کنند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل گفت با تامین امنیت سراسری زمینه خوبی برای سرمایه گذاری و استخراج معادن نسبت به هر وقت دیگر مساعد شده است. ملا برادر در ادامه از سرمایه گذاران افغان و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و برای جذب سرمایه خارجی تصریح کرد که سرمایه گذاران خارجی از تمامی امتیازاتی برخوردار هستند که به سرمایه گذاران افغان داده می شود. دومین نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه با حمایت حکومت طالبان با هدف بازاریابی محصولات و تولیدات افغانستان، حمایت از سرمایه گذاری ملی، فراهم نمودن روابط میان تاجران ملی و بین المللی، معرفی تولیدات و محصولات داخلی برای شهروندان راه اندازی شده است. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات مختلف کشاورزی، ساختمانی، صنایع دستی، تجهیزات پزشکی، دارو و دیگر محصولات در صدها غرفه به نمایش گذاشته شده است و علاوه بر تولید کنندگان داخلی، تولید کنندگان ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر در آن حضور دارند. وزیر زراعت و دامداری حکومت طالبان بر فعالیت کارکنان سازمان ملل متحد تاکید کرد. عطاالله عمری وزیر زراعت حکومت طالبان روز دوشنبه در دیدار ریچارد ترانچارت رئیس سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در کابل تاکید کرد که بدون ترس در سراسر افغانستان فعالیت کنید. عطاالله عمری افزایش کمک‌های جامعه جهانی را به مردم افغانستان خواستار شده است. وزیر زراعت حکومت طالبان در این دیدار اظهار داشت کابل سهولت‌های لازم برای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل را فراهم خواهد کرد تا پروژه‌های نیمه تمام خود را در افغانستان کامل کند. عطاالله عمری پیشتر تاکید کرده بود امیدوار است در آینده نزدیک بتوانیم نیازهای ضروری افغانستان در زمینه مواد غذایی از داخل کشور تامین شود و افغانستان از کشوری وارداتی به کشوری صادراتی تبدیل شود. به گفته رئیس دفتر نمایندگی روابط خارجه در ولایت هرات، تعاملات دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورهای خارجی افزایش یافته است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان و شهر هرات گزارش می‌دهد.
مقام ها در نمایندگی ارتباط خارجه ولایت هرات می‌گویند تعاملات دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای همسایه بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. مولوی شیر احمد عمار رئیس دفتر نمایندگی ارتباط خارجه در ولایت هرات با بیان این که این روابط نیک روز تا روز در حال افزایش است تصریح کرد. این تعامل در امر تسریع امور کنسولی، تجارت و ترانزیت بین کشورها از جمله ایران و پاکستان سهولت‌هایی را برای شهروندان کشور در ولایت هرات به وجود آورده است. عمار با تاکید بر اینکه همکنون روابط نیک و حسنه بین افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد اظهار داشت حکومت طالبان بر اساس قوانین بین المللی در حال تقویت این روابط است. وی تصریح کرد همکنون در شمار زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی نمایندگی های سیاسی افغانستان فعال هستند و برای شهروندان کشور ارائه خدمات می کنند.
در همین دو سال فتح امارت هیچ گمرک ما بند شده، دادستان های تجاری و غیر تجاری که ما با مرزها داریم الحمدلله با کشورهای همسایه ما جاری است. همه روزه مالها صادر میشن و وارد میشن، بحث صادرات الحمدلله بسیار پیشرفت رفته و امارت اسلامی در کوشش دیگه است که روابط و تعامل خود را با کشورهای همسایه و فراتر از همسایه زیادتر بکنن. ما الحمدلله در بسیاری از کشورهای دور و نزدیک، کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی ما دیپلماتهایی داریم که خود از طرف امارت اسلامی فرستاده شده هم.
این مقام محلی حکومت طالبان در هرات با اشاره بر اینکه اقدامات خوبی به منظور ایجاد هماهنگی با مؤسسات خارجی فعال در هرات انجام شده، خاطرنشان کرد این نمایندگی ارتباط خارجه در هرات تمامی فعالیت‌هایش را بر اساس قوانین نافذه کشور به منظور حل مشکلات شهروندان متمرکز کرده است.
و همچنین در بحث شهادتنامه‌های صنف 12 قبلا تا صنف 11 اینجا تایید می‌شد، برای فعلا شهادتنامه‌های صنف 12 هم باشه ما اینجا تایید می‌دیم و هیچ یک از محصلین ما، متعلمین ما انشاءالله لازم برفتن به مرکز نه و در اونجا میتونه شهادتنامه خود تایید بگیره. در بحث تاییده نکانامه هایی که ترجمه شده قبلا نمیشدن ولی فیلن برای فیلن الحمدلله در خود هرات آنها میتونن در اینجا تاییده بگیرن و برای رفتن به کابل ضرورتی ندارن.
در همین حال شماری از شهروندان ولایت هرات این تعاملات را به نفع مردم افغانستان دانسته و میگویند به اندازه ای که روابط نیک و حسنه بین افغانستان و جهان وجود داشته باشد به همان پیمانه در بحث رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات برای مردم افغانستان مؤثر است.
امارت اسلامی رابطی دوستانه خوبی باید با کشور همسایه داشته باشد در قسمت تجارت، در قسمت کالای صادراتی وارداتی، در رشد اقتصادی افغانستان خیلی میتونه مؤثر باشه.
رابطه برمیگردن به دو طرف. اگر رابطه غیر از امارت اسلامی کشورهای دیگه با امارت اسلامی خوب باشن، امارات اسلامی هم همون قسم برخورد میکنن. اگر خدای نخواسته اونا سوء استفاده بکنن، اونا منافع خود خود شخصا ببینن، شکلی است که امارات اسلامی نمیخوان اینطور نحوه باشن که خدای نخواسته اونا استفاده جویی بکنن.
درخواست ما از امارات اسلامی هم به کشورهای همسایه و جهان رابط خوب و حسنه داشته باشه تا در قسمت کاروبار مردم اشتغال زایی همگی تاثیر مثبتی داشته باشه.
هم اکنون شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه، چین، ترکیه، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قطر و امارات متحده عربی سفارتخانه و کنسولگری های فعالی در کابل و سایر ولایت های افغانستان دارند. آگاهان روابط بین الملل بر این باورند که رفت آمد و حضور و فعالیت دیپلمات های خارجی در افغانستان نشان دهنده اهمیت این کشور در منطقه و جهان است و باید حکومتداران افغانستان به فکر ایجاد رابطه های قوی و تعامل سازنده با جهان و منظور بیرون کشیدن این کشور از انزوای سیاسی باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر دفاع پاکستان بر مبارزه با تروریست‌ها بدون کمک طالبان افغانستان تاکید کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان امروز در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خصوص پاکستان تاکید کرد که بدون همکاری افغانستان نیز گروه‌های تروریستی را از خاک این کشور ریشه‌کن خواهیم کرد. مجاهد ضمن رد فعالیت تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان گفته بود افغانستان نباید به دلیل مشکلات امنیتی در پاکستان ملامت شود، عوامل این ناکامی‌ها باید در داخل پاکستان جستجو شود. وزیر دفاع پاکستان پیشتر با اشاره به حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان گفته بود که تروریستایی که خون پاکستانی‌ها را ریختند در این کشور پناه گرفتند. اظهارات اخیر مقامات پاکستانی پس از آن مطرح شد که در حملات اخیر گروه تحریک طالبان پاکستان 12 نظامی پاکستانی در ایالت بلوچستان این کشور کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلح است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. حکومت طالبان افغانستان در این زمینه بارها به عنوان میانجی بین گروه غیرقانونی تحریک طالبان و اسلام آباد عمل کرده تا آتش‌بس بین طرفین برقرار شود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به ایالات متحده آمریکا در خصوص هر نوع اقدام و تحرک در خلیج فارس هشدار داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز و در پاسخ به خبرنگار ایران پرس در خصوص ادعای اعزام جنگنده‌های آمریکا به بهانه حفظ امنیت به خلیج فارس گفت که نقش آمریکا در امنیت منطقه هیچگاه صلح‌آمیز نبوده است. کنانی افزود که اقدامات و تحرکات جدید آمریکا سازنده نیست و تداوم این اقدامات می‌تواند به حساسیت در خلیج فارس منجر شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران هر گونه اقدام غیرقانونی که امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار دهد رصد می‌کند و نسبت به هر گونه تحرک در نزدیکی سرحدات خود حساس است. کنانی با اشاره به اشراف نیروهای مسلح ایران در امنیت سرحدات گفت که ایران حق خود را برای هر گونه اقدامات مقتضی محفوظ می‌داند. کنانی تصریح کرد توصیه ما به دولت آمریکا پرهیز از هر گونه اقدام غیر سازنده در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد امنیت منطقه موضوع مشترک کشورهای خلیج فارس است و نیازمند همکاری دست جمعی است، لذا انتظار می رود دیگر همسایگان نیز در این رابطه هشدارهای لازم را به طرف مقابل بدهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. امیر عبداللهیان: ایران آماده همکاری با سازمان ملل درباره افغانستان است. برگزاری همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی افغانستانی در مشهد و بازگشت ملا محمد حسن آخوند به قدرت در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها شنونده های عزیز، تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. همان گونه که در جریان هستید، وزیر دفاع پاکستان به تازگی از حکومت طالبان به دلیل بی‌توجهی به تعهدش برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان به منظور فعالیت‌های تروریستی به شدت انتقاد کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در حساب توییتر خود حکومت طالبان را به سبب بی‌توجهی به وظایف خود به عنوان یک کشور همسایه و برادر و بی‌توجهی به تعهدات توافقنامه دوحه به ویژه در زمینه حفظ امنیت همسایگان به باد انتقاد گرفت. آصف نوشت که افغانستان نه به تعهدات خود به عنوان یک کشور همسایه و برادر عمل می‌کند و نه از توافقنامه صلح محافظت می‌کند. همکار ما قریشی در کابل در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های ابوذر حسنی آگاه مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و فرهنگی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. جناب آقای حسنی، وزیر دفاع پاکستان به تازگی اتهامات را به حکومت طالبان وارد کرده و درباره آزادی های طالبان پاکستانی ابراز نگرانی کرده. این نگرانی ها چقدر میتونه موجه باشه به نظر شما؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های گرامیتون. خب در رابطه به موجه بودن اظهارات و اتهامات وزیر دفاع پاکستان علیه حکومت امارت اسلامی، اشاره خدمت شما از اونجایی که افغانستان و پاکستان مرز مشترک زیاد با هم دارن و مردمی که در دو طرف این مرز زندگی میکنن از یک قوم دارای قومیت مشترک و دارای ایدئولوژی مشترک هستند، خب ممکن سربازها و جنگجویان طالبان پاکستانی ممکن از تابعیت دو طرف مرز را داشته باشند. خب بر این اساس وزیر دفاع پاکستان اتهامات را علیه امارت اسلامی حالا وارد کردن که شهروندان افغانستان در جنگجویان طالبان پاکستان حضور دارند و از حضور اتباع افغانستان در جبهه طالبان پاکستانی جلوگیری صورت بگیره و اینکه پاکستان بالاخره از امارت اسلامی از طالبان خواستن که جلوگیری بکنن از فعالیت های طالبان پاکستانی به نظر ما یک خواست زیادی هستن. طالبان پاکستانی حالا تحت امر امارت اسلامی افغانستان نیستن که حالا اینا بگه که شما جنگ نکنید یا شما از فعالیت های خود دست بکشن و اونا هم دست بکشن.
به هر حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، با رد اظهارات و اتهامات وزیر دفاع پاکستان گفت اگر چنین چیزی باشه اسلام آباد اسناد دست داشته خود را به ایراستا شریک بکنه. به نظر شما چرا پاکستان اگر اسنادی داره او را شریک نمی سازه؟ شما چه فکر میکنین؟
دقیقا همونطوره که آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، اظهارات وزیر دفاع پاکستان را رد کردن. خب ببینید، اگر پاکستان مصمم هست در مبارزه علیه تروریسم، این توانایی را دارد که خودشان تروریسم را مثلا مهار بکند، ولی از اونجایی که استخبارات پاکستان با استخبارات آمریکا بسیار نزدیک هستند، همکاری های بسیار نزدیک و دو جانبه که اینا دارن، هیچگاه اینا نخواستن تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان از بین بروند. اینها همواره نه تنها که علیه تروریسم جدی مبارزه نمی کنند، بلکه برای تقویت تروریسم پاکستان و آمریکا همکاری های دو جانبه زیادی دارند، بلکه بتواند به نفع خودشان در موارد زیاد استفاده بکنن. خب پاکستان اگر مصمم هستن و اگر واقعا مدارک دارن این که طالبان پاکستانی از طرف افغانستان تقویت می شود و یا تحت امر طالبان افغانستان هستن، خب اگر مدارک دارن خب اون رو شریک بسازن تا اینها طبق اون مدارک مبارزه دو جانبه صورت بگیره. یعنی هیچ وقت پاکستان نخواستن تروریسم از بین برود و در واقع به نوع متأثر از تصمیمات آمریکا هستن که اونها نمیخواد تروریسم در افغانستان در پاکستان به طور کامل از بین برده شود.
خب افغانستان نشست صلح بین طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور میزبانی کرد. فکر نمیکنی که اسلام آباد میخواهد که افغانستان را به نحو زیر فشار قرار بده تا زمینی چنین نشستهایی را مساعد بسازه؟ شما چه فکر میکنین؟
باشه خدمت شما که به باور ما پاکستان هیچ وقت نخواسته علیه گروه های هراس افغان علیه تروریسم به طور جدی مبارزه بکند. پاکستان هم از نظر استخباراتی هم از نظر نظامی توانایی را دارند که با گروه های تروریستی مبارزه بکند و آنها را به نوع نابود بکنند. حالا اگر نشست های بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان صورت بگیرد با میزبانی هر کشور و هر گروهی، من فکر نمی کنم که نتیجه مثبت بدهد تا زمانی که پاکستان به صورت جدی علیه تروریسم در مرزهای خود با افغانستان مبارزه نکند. در نتیجه این که اگر هر ازگاه دولت پاکستان علیه افغانستان اتهامات و یا اظهارات را وارد میکنند، بیشتر تلاششان این است که از این طرف فشار بیارن تا منافع سیاسیشون در افغانستان بیشتر تامین شود.
تشکر میکنم جناب آقای ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و فرهنگی، که وقتتان را در اختیار شنوندگانی عزیز رادیو قرار دادین. ممنون شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین خبرها از تحولات افغانستان و سایر نقاط جهان را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیمتون شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون می شود. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دانشگاه های ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز هم با ما باشید. میخواییم که به معرفی دانشگاه اصفهان بپردازیم. ایران نصف جهان لقبی است که از گذشته های دور و اصفهان داده شده و این شهر در ایران و جهان به این نام مشهور است. وجود بیش از 6000 اثر تاریخی با قدمت صدها و هزاران سال در کنار مناطق بکر طبیعی دلیل مناسبی برای اعطای این عنوان از دید جهانیان به این خطه ارزشمند از سرزمین ایران است. یادگارهای پیشینیان در این نقطه از کشور ایران حاصل موجودیت تاریخی و فرهنگی ایران است که قدمت بیشتر آنها به هزاره سوم پیش از میلاد میرسد. آثار با ارزش تاریخی چون مساجد، آتشکده‌ها و کلیساها، کاخ‌ها و باغ‌ها، منارها، خانه‌ها و پل‌ها و مدارس مذهبی از جمله مدرسه چهارباغ، صدر، نیم آورد و هنرستان ولی عصر عجلالله تعالی فرجه و شریف تیران با جاذبه‌های طبیعی زیبای اصفهان در هم آمیخته تا شهرتی جهانی را برای این شهر و ارمغان آورد. تمام این جذابیت ها باعث شده تا علاقمندان به آثار و تمدن های تاریخی بشر از نقاط مختلف ایران و جهان برای بازدید از این فضاهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی به این منطقه از کشور ایران سفر کنند. دانشگاه اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی شهر اصفهان است. این دانشگاه در مجاورت دروازه شیراز قرار گرفته و تقریباً 3 میلیون متر مربع وسعت دارد. دیگر دانشگاه بزرگ دولتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان است که در سوی دیگر اصفهان و در حومه شهر قرار گرفته. دانشگاه اصفهان به همراه دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله بزرگترین دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان و ایران هستند. دانشگاه اصفهان با عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین مراکز علمی و فرهنگی ایران و نیز با عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر و رتبه یک با فعالیت‌های علمی خود در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی مشغول است. تأسیس دانشگاه اصفهان امروزی به زمانی برمی‌گردد که جمعی از پزشکان اصفهان با هدف تأسیس آموزشگاه عالی بهداری با تلاش و پشتکار خود موفق شدند موافقت‌های لازم را برای تأسیس مرکز آموزش عالی بهداری به دست آورند. ایجاد این آموزشگاه در واقع هسته اولیه تشکیل دانشگاه اصفهان امروز محسوب می‌شود. به دنبال موافقت با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال 1325 خورشیدی و افزایش تعداد متقاضیان شرکت کننده در این آموزشگاه، زمین‌های 1000 جریب تا نزدیکی کوه صفه برای تأسیس دانشگاه اصفهان در نظر گرفته شد. پس از تأسیس و انتقال آموزشگاه عالی بهداری به منطقه 1000 جریب، دانشکده پزشکی نیز در سال 1329 خورشیدی در کنار همان آموزشگاه احداث گردید. در سال 1335 خورشیدی قدم دیگری در جهت ارتقای سطح دانشگاه اصفهان برداشته شد که همانا تأسیس دانشکده داروسازی علاوه بر دانشکده پزشکی بود. از تأسیس دانشکده داروسازی در سال 1337 دانشکده ادبیات با راه اندازی درشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی در کوی شاهزاده ابراهیم و گسترش رشته‌هایی چون زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات عربی، تاریخ و جغرافیه، گروه علوم اجتماعی و همچنین انتقال این دانشکده در سال 1968 میلادی از کوی شاهزاده ابراهیم و مجموعه دانشکده‌های واقع در 1000 جریب رونقی تازه به دانشگاه اصفهان بخشیده شد. در اواخر سال 1347 خورشیدی با شکل گیری کلی دانشگاه اصفهان، مدرسه عالی کورش کبیر به این دانشگاه الحاق گردید و در همان سال نیز دانشکده علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه تأسیس شد. اکنون دانشگاه اصفهان دارای 13 دانشکده است که 6 دانشکده آن در حوزه علوم انسانی و 7 دانشکده آن در سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کند. همچنین این دانشگاه دارای 6 پژوهشکده، 7 مرکز پژوهشی و 3 هسته پژوهشی و 8 قطب علمی است.
اصفهان در کتاب زرین تاریخ خیش همواره بر خود می‌بالد که گاه آفرینش تمدنی برتافته از معنویت علم، هنر و صنعت است. اصفهان زادگاه خلاقیت‌ها و اندیشه‌های ناب و مهد نقش‌ها و طرح‌های دلنشین و جایگاه فرهنگ و تمدن نبوی است. بر پیشانی این شهر زیبای خدا، دانشگاه اصفهان با قدمت 70 ساله به عنوان نگین اندیشه و خردورزی و بزرگترین دانشگاه مرکز کشور در راستای افق آینده دانشگاه اصفهان مسیری روشن و هموار و برنامه‌های مهمی در این خصوص در نظر گرفته است. اولویت دادن به علم و فناوری، پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه و حضور مؤثر در عرصه ملی و بین المللی از مهمترین رسالت‌های مصوب برنامه راهبردی این دانشگاه است. در حال حاضر دانشگاه اصفهان با استفاده از توان علمی 650 عضو هیئت علمی و تعلیم و تربیت بیش از 13,000 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی نقش مهم و اساسی خود را در اعتلاء فضای علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا می‌نماید. این دانشگاه دارای 13 دانشکده شامل دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشکده شیمی، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشکده علوم، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم و فناوری نوین، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده معارف اهل البیت علیه السلام و دانشکده مهندسی کامپیوتر می باشد. در این دانشکده ها دانشجویان در 71 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، 183 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و 119 رشته در مقطع دکترا مشغول به تحصیل و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی می‌باشند. علاوه بر این وجود 14 پژوهشکده و مرکز پژوهشی و 8 قطب علمی فعال موجب توسعه امر پژوهش و فناوری در این دانشگاه شده است. از مهمترین دستاوردهای دانشگاه اصفهان کسب رتبه زیر 1000 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا بر اساس نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، قرار گرفتن در بین 5 دانشگاه جامعه برتر کشور، تصویب برنامه راهبردی توسعه دانشگاه در هیئت امنای دانشگاه اصفهان، انتخاب به عنوان نماینده معین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌های کشورهای کره جنوبی و ژاپن، تحصیل بیش از 250 دانشجوی خارجی در این دانشگاه، اشتغال به تحصیل 100 زبان آموز خارجی از 10 کشور دنیا در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه اصفهان، عقد تفاهم نامه با 50 دانشگاه خارجی و اجرایی شدن 10 تفاهم نامه همکاری با این دانشگاه ها.
از آغاز فعالیت دانشگاه اصفهان تا کنون همواره افراد شایسته و شخصیت‌های برجسته و چهره‌های صاحب نامی در این دانشگاه تحصیل یا تدریس کردند. یکی از این چهره‌ها مرحوم دکتر حسین جبل‌عاملی استاد دانشکده علوم پزشکی است. استاد جبل‌عاملی که از اولین دانش آموختگان دانشگاه تهران در رشته ریاضیات و شاگردان ممتاز پروفسور حسابی است، پس از فارغ التحصیلی به تدریس پرداخت و در 40 سالگی تصمیم به تحصیل در رشته طب گرفت و پس از قبول شدن در کانکور و اخذ مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه اصفهان به فرانسه رفت و تخصص خود را در رشته اطفال از پاریس دریافت کرد و ای سالها در دانشگاه اصفهان به تدریس پرداخت. از دیگر چهره‌های فارغ التحصیل در این دانشگاه میتوان بر رضا ارهام صدر، بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران و همچنین نصرت بوتو، همسر ذوالفقار علی بوتو و مادر بی‌نظیر بوتو اشاره کرد. همکنون هزاران دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه اصفهان تحصیل می‌کنند که بیشترین تعداد دانشجویان به ترتیب به رشته‌های مدیریت اجرایی، علوم سیاسی، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، فیزیک و حسابداری اختصاص دارد. دوستان، اهمیت و درجه علمی بالای دانشگاه اصفهان باعث جذب دانشجویان غیر ایرانی در این دانشگاه شده است. رشته های مهندسی کامپیوتر نرم افزار، علوم سیاسی، مهندسی پزشکی، بیو الکتریک، مدیریت بازرگانی و روانشناسی بالینی علاقمندان بیشتری داشته است و دانشکده علوم اداری و اقتصاد بیشترین تعداد دانشجوی غیر ایرانی را در خود جای داده است. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز دانشگاه های ایران رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.